بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم حضورتون که این مقدار تا اینجا روشن شد که اگر بنا شد که اسیر عنبی باشه، یعنی از انگور آب انگور حاصل بشه، این کارش مشکله، برای اینکه اگر بنا شد به جوش آمد یقینا حرام میشه، منتها بعضی گفتن نجس هم میشه، بعد حلیتش منوط به ذهاب ثلثین و یا مبدل شدن به سرکه است. اما عصیر تمر، یعنی عصیر خرما یا عصیر زبیب و کشمش، اینها مختلفند. درست به عصیر زبیبی بعضی از روایات ظهور داره و استفاده کردن که این هم با جوشش موجب برای نحرمت میشه، ولی در عصیر تمری این حرف رو نزدن، همون که بلکه بعضی مثل استاد هلی که از قول مرحوم آغزیای عراقی نقل میکرد، اصلا عصیری به عنوان عصیر زبیبی یا تمری وجود نداره، چون عصیر یعنی مایه آبی که از اینها خارج میشه. و ایشون میفرمود که آغزیای گفتی که کی کشمش آب داره یا کی خرما آب داره که ما به اون احکام عصیر را برو بار کنیم. حد اکثر این است که در مورد زبیب، چون تعداد از روایات وارد شده بود که آب را دستور داد امام روی زبیب آب بریز و بعد بگذار روی دیگ و بجوشد و دو سلسش از بین بره، در مورد باز عصیر زبیبی یک مقدار قول به نجاست و حرمت هست، اما در عصیر خرما کسی چنین حرفی را معمولا نزده و میگن خرما دیگه حتی حکم عصیر زبیبی هم نداره. بنابراین همونطور که سجل میفرمایند در آخر مسئله قبل، میفهمند که اون سیلانی که از خرماها حاصل میشه، اون مثل خود خرماست. خرما به طبع اولیه پاکه و حلاله. اگر حالا شیره ایم از خرما خارج میشه، علال قاضی اون شیره هم نه نجسه و نه حرامه. لذا میگه داخل کردن او را در امراض، در خورش ها، در آبگوش ها مانعی نداره. این فرمایش هم درسته، چون عصیر تمری ما اصلا به اون صورتی که احکام عصیر عنبی بود که با حرمت با کذا نجس میشد، این حرفا جاری نیست. باری یک جمعیتی که این روایت در باب 25 از ابواب الشبه محرمه است، حدیث ششم این باب، در آن حدیث سوال میکنن جمعی از اهل یمن آمدن خدمت پیامبر مکرم اسلام بعد از اینکه گرایش به دین اسلام پیدا کرده بودند، آمدند و من جمله سوال از همین کردند، از خرمایی که توش آب می‌ریزند و بعد میخوان از اون آب استفاده کنند، و برای اینکه چه مثلا یا بس کنیم که حالت نشاط آوری درش بوده، مفصلا که سوال کردن، آخر پیغمبر فرمود یا هازا قد اکثر تسال، زیاد حرف میزنی، همین قدر بدان، اگر که بنا شد که موجب سکر شد حرامه، به الا فلا. بله، لذا میگیم چه عصیر زبیبی چه عصیر تمری، اگر بنا شد به اون حدی رسید که موجب مستی بشه و جز از کنم که به اسلام یاه و ابزار مستی بشه، اون وقت حرامه. در صورتی که اگر مست کننده نباشه بلو به جوش هم بیاد، نه حرام میشود و نه نجس میشه، منتهی مقدار احتیاط در انتی زبیبی بیشتره، چون روایاتی که خوندیم در اسیر زبیبی فرامونه و دستور ذهاب سلسین در اونجا در بعض از روایات داده شده. غیر از این که اگر یادتون باشه مرحوم آقای وحید بهبهانی و همچنین مرحوم فیض کاشانی تمسک به استصحاب تعلیقی هم کرده بودند در زبیب، برضا زبیب یعنی اسیری که ناشی از کنم که کشمشه یکم مشکل تره و الا بسیاری از فقها در اسیر زبیبی هم گفتن حکم اسیر عنبی را نداره. خب نتیجتاً این شد که پس فضلا اگر خصوش این بحث را خاتمه بدیم، بگیم اسیر عنبی اگر به جوش آمد قطعا حرام میشه، زوال و حرمتش به یکی از دو چیزه، یا به ذهاب سلسین یا مبدل شدن به سرکه است. اما آیا نجس هم میشه یا نمیشه، در این جهت بین فقها اختلاف بود و بسیاری قائلن که نجس هم نمیشه. بله در اسیر تمری اصلا این حرفا نیست، فقط اگر به حال اسکار رسید، هرچون مسکر هم نجس هم حرامه، فبها به الا علی القاده حلال است. و اصلا اسیر نیست، اسیر این فشرده خرما، و از خرما چیزی اگر فشار بدیم آب خارج نمیشه. بله شیره درسته، شیره غیر از خون، شیره همون محتوای خود خرماست، محتوای خود خرماست، اما شیره آب خرما نیست، شیره همون محتوای خود خرمایه. بعد از داره که مورد میشم در هفتمین متحر و آن عبارت از انتقاله. اگر بنا شد که خونی که نجسه از حیوانی که این خون او نجسه است منتقل بشه به حیوانی که خون او نجس نیست، این موجب برای طهارت میشه. خب خون انسان یا حیواناتی که حرام گوشتن، خب خونشون نجسه. حالا اگر بنا شد پشه‌ای نشست یا مثلا شپشی نشست، مقداری از این خون را مکید، رفت در داخل شکم پشه یا داخل شکم مثلا شپش شد، آیا باز هم نجسه یا نه؟ میخوام بگیم که یکی از مطهرات عبارت است از منتقل شدن شیء نجس از بدن حیوانی که نجس بوده به بدن حیوانی که صاحب نفس نیست، یعنی نفس به اصطلاح جنداره به اون معنایی که انسانه نیست. خب مسئله این استش که مسلمه که در تعداد زیادی از روایات فضلا وارد شده و سوال میکنه راوی از خونی که در شپش مثلا بوده. اون زمانهای قبل شپش فراوان بود، خب ما که بچه بودیم یاد من نمیره، یکی از کارهای این تنورها چکن دادن لباس ها توی تنور بود که این مویت کنن که سیل شپش ها از لباس ها میرخ توی تنور و چکشم بلند میشد. خب به هر حال مسلمه که شپش در اون دمانها بوده و بعد میمکیدن بدن بدبختی را، بعد میامدن دو شکماشون باد میکرد، یا پشه که خوب الانم فراوانه و دیدید همه تونم سوال میکنن از خون پشه و خون همینطور شپش. حضرت محمد لا بحثه، آقا در لباس ما هست، در بدمون هست، میخوایم نماز بخونیم چوک میداره. حضرت فرمود لا بأس، مانعی نداره.
حضرت استاد الان الان مسائل غزه مدره.
خیلی خوب، ما هم قصه
دانشگونیان ریشه کن کرده اینها رو
انشالله انشالله. عرض کنم که من یکی از کارهایی که آقای سید گارم شب و روز دعا می کنم، مخصوصا دلچشمم که به این بچه های مظلومی می افته، شدیدن لعن و سب و کذا می کنم. بعد حضرت رضا و امام زمان در روز جمعه شدیدن تقاضا کردم که خدا یا بالاخره من این بچه های مظلومی که هیچ گناهی ندارند به اینطور به دست این نانجیب ها تعلق میشن. از ما فعلا این ساخته مقدار مردم بگیم. خیلی خوب، بحث خیلی خوب. حالا با این حرفای باشه، اینها رو اینها اینشالله در توی تظاهراتی که میشه بند بزنیم اینشالله. بعد اینشالله در روز جمعه که باید بنا تظاهرات بکنیم اونجا بفرمایید. خیلی خوب، عرض میکنم حالا اینجا رو این بحثا میگن، شما بعد سخنرانی دارید بفرمایید. به محضرتون عرض می شود که این مسلمه که فضلای عزیز در روایات ما مکررن وارد شده، سؤال شده از خون پشه و یا خون شپش، حضرت فرموده لا بسه، در حال نماز خوندن وجود اینها باشه لبسکاری نداره. طبعا اینها از بدن آدم خون مکیدن دیگه، خب این خون بدن انسان که مسلماً نجسه، پس چطور میشه؟ میگن بله، انتقال پیدا کردن خون از بدن انسان به شکم شپش یا شکم مثلا پشه و امثال ذلک، این موجه میشه که اون خون دیگه پاک بشه. خب از طرف این فضلای محترم اگر بناشو که زالو علق بشه، زارو اگر مناشوی کونه کسی را مکید، مسلمن میگن نه اون نجسه. خونی که بعد خود زارو توجه فرمودی، زارو را میذارن روی بدن کسی، مقداری از خون او را میمکه، بعد میذارن مندازشه بیرون، دو مرتبه خونها را قی میکنه و خارج میکنه، اون خون قطعا گفتن نجسه. در من یک سوال پیش میاد و اونه که چه فرقی کرد؟ چطور شده که اگر زالو آمد مکید، خزوانی هم بالاخره حرام شده اما بدنش طاهره، مثل پشه و مثل شمشفشه، چطور شده که زالو اگر بنا شد به مکد خون آدمی را، گفتن اون خونی که بعد زالو قی میکنه نجسه، اما در شپش یا در مثلا نمیدونم پشه سوال شده گفتن نه اون خون طاهره؟ این فرق چیه و چه سری در این مسئله خوابیده و چطور کدام قسم از انتقال مطهره؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد حکیم را، ما کمتر درسیشون توفیق پیدا میکنیم چون که زیاد میشه مریض میشه، درس زیاد تعطیل میکرد، ولی این مستمسکیشون از حق و انصاف کتاب بسیار ارزنده است و الان مورد مطالعه همه فضلای حوزه هاست. ایشون در همین مستمسک انشاءالله مراجعه بفرمایید بحثی کردن، مفصولترش را من از بجمان استاد آورده در همین تقریراتشون. حالا من موضوع را تحلیل میکنم برای شما عزیزان، خواهش میکنم عنایت بفرمایید. این موضوعی که میخوام امروز تحلیل کنم، این چون کاربرد در بسیاری از جاها داره، یعنی یک مسئله اصولی است که در استنباط احکام شرعی بسیار مؤثر و دخیله. خب حالا اگر فرض کردیم که خونی منتقل شده از بدن انسانی که خونش نجسه به بدن حیوانی که اون حیوان خونش محکوم به طهارته، چطور میشین؟ بگیم یه مرتبه این که وقتی منتقل میشه فضلا، اضافهش از انسان قطع میشه، مثل که حالا یه شپشی روی بدن شما نشسته، یه هفته بعد شکمش هم پر از خونه، این دیگه الان اون خونی که در شکم این شفش هست به شما اسزاد داده نمیشه. میگن این خون اون شفشه یا خون اون مثلا پشه هست. اگر با این طوری بشه که انقطاع پیدا کرد از اولی به دومی به حیثی که میگن این دیگه خون خون پشه هست، خون مثلا شفشه، خب مسلمه که اینجا این خون پاکه. و اگر بنا شد که نه هنوز این اضافه به انسان باقیه، یعنی مثلا خون پشی که مکی مکیده یک از کنم که دو دقیقه بعدش حساب کنیم، یک دقیقه بعدش حساب کنیم، میگیم این مثل خون حلقه، مثل خون زالوه. همانطور که خون زالو مسلمن خون مکیده در میان شکم زالو وجود داره، اما مسلمن وقتی قیم میکنه یا بیرون میریزه همه خون انسانه که بیرون میریزه. منطقه آمده فرض کنید مکیده از قبل این که شما یک فرض کنید که خون آدمی رو بگیرید تو دهنتون بمکید، دهنتون رو به هم بگذارید، خب مسلمه که این داخل شدن خون در بدن در دهن شما این که موجب نمیشه که خون اون اولی بگیم اضافش قطع شده، نه. بنابراین بگیم خونهایی که اضافهشون از آدمی قطع شده و فقط اسناد داده می شوند به خون پشه یا خون مگس یا خون مثلا شفش، خب این معلومه خون اونها محکومند به خون طهارت. طبعا مثلی که عرض کردم کسی شما مکیده شفشی، یه هفته بعد شما یه هفته بعد میگیرید شفش رو از توی شلوارت یا از توی پیراهنت بعد میکشون شفش رو، اون دیگه اون خون چون اضافهش از انسان بعضی هفته قطع شده محکوم به خون پشه است و محکوم به طهارته. درست آقایون؟ و به عکسش اگر فرض کردیم که هنوز اضافه باقیه به انسان و اضافهش به پشه یا عرض کنم که شفش، اضافه بسیار ضعیفیه، مثل که تازه مکیده و شما این پشه را گرفتی به دست شدین گرفتی، یا عرض کنم که شفش را که مکیده، خب اینجا در صورتی را که اضافهش به شما باقیه قطعا این خون نجسه و انتقال حاصل نشده. پس فضلا مدار در انتقال، انتقالی که موجب برای پاک شدن و متحریت، مدار این است که اضافه این خون از حیوانی که حرام گوشت است به شپشه یا مگس یا حتی ماهی، کوهن که ماهی هم گاهی خون آدم را میخوره، آره من نمیدونم کسوش که مثلا میدونم همه رو ماهی اکیم هم استاد خویی، ماهی هم همینطور. اگر فرض کردیم خون آدم را مکید، زمان گذشت به حیثی که اضافه اش دیگه به انسان داده نمیشه در عرف، بلکه اضافه به شخص به حیوان یا ماهی داده میشه، طبعا حکم این حیوانات داره و محکوم به طهارته. اگر اضافه قطع نشده، مثل که در ساعت بعد آمده این اکن خون در پشه یا در مگس یا نمیدونم در پشفش یا در سمک در ماهی قرار داره، اضافهش قطع نشده، خب خون حکم خون انسانه داره، درست آقایون؟ محکوم به نجاست. آره آفرین. عرض کنم حضورتون که اما حالا اگر کار به شک کشید، نفهمیدیم که این از خونهاییست که مضاف با انسانه و هنوز همینه، یا این که نه خونیست که دیگه از انسان اضافهش قطع شده و از کنم حضورتون مثل کار دو روز گذشته، نمیدونه آدم در این دو روز این خونی که در شکم پشه است یا شکم شپشه باز هم خون انسان در عرفه، یا خون شفس حساب میشه. اینجا چه باید کرد؟ درست آقایون؟ اینجا مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنه، آیا نوبت به استصحاب میرسه فاضل معاصر یا نوبت به قاعده طهارت میرسه یا نه مسئله چیز دیگریه؟ عرض میکنم که قاعده اصولی که میخوام بگم این اینجا توجه داشته باشید. اگر فرض کردیم در یک موضوعی مورد شک بود، دو دلیل وارد شده بود، یک دلیل مثلا دلالت میکرد بر نجاست، یک دلیل دلالت میکرد بر طهارت، همونطوری که در دم همینطوره. در روایات ما هست که دم ما لا یؤکل لحمه نجسه، و دم حیواناتی که از قبیل پشه و مگس و سمکن ماهیان، دم اینها پاکه. حالا یه دمی از بدن ما منتقل شده به شپش یا به مگس یا میدن به مثلا پشه، شک داریم که این الان اضافه به انسان بره تا محکوم به نجاست باشه، یا اضافه به پشه داره تا محکوم به طهارت باشه؟ اینجا باید چه کار کرد؟ یه قاعده اصولی مطرح میکنم، اون قاعده اصولی در اینجا کاربرد داره. اون قاعده اصولی اینه که فضلای محترم، اگر بنابراین در یک موردی که بینشون تنافی هست، دو دلیل وارد شده، یک دلیل اقتضا داره مثلا طهارت را، یک دلیل مقتضی نجاسته، این دو دلیل تارتن هر دو دلیل لبی اند و اخرا هر دو دلیل لفظی اند و ثالثتن یکی لبی و یکی لفظیه. روشن آیون؟ حالا یه مسئله عادی بزنیم بعد بگیم اینجا. حالا فرض بفهمی که اگر یک دلیل لفظی وارد شده، گفته اکرم کل عالمن یا اکرم العالم العادل، یا به صورت مطلق یا به صورت عام، بعد در یک دلیل دیگر ماشر شده است که لا تکرم العالم الفاسق، این دلیل اول بگیم دلیلی است که صریح دلالت داره بر عموم، دلیل دوم هم ایضا دلیل لفظیه و دلالت دارد بر اطلاق عموم، اون میگه عالم مطلقا اکرامش واجبه، این دیگری میگه عالم فاسق اکرامش جائز نیست و حرامه. خب اینجا آیان در مورد اجتماع میشه مرکز تعارض، درسته؟ حال هر دو دلیل دلیل لفظی هند، یک ماده اجتماع داره و اون ماده اجتماع مثلا عالم فاسقه، در این ماده اجتماع هر دو هم دو دلیل به دلالت لفظی دلالت دارن. طبعا اینجا در ماده اجتماع فضلا باب تعارض باز میشه، فقط میکنی؟ طبعا احکام تعارض بار میشه. در تعارض هم دستور چیه؟ دستور این استش که ما باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض چیه؟ به خود به ما وافق الکتاب، خود به ما خالف العامه. اگر ما از دستمون از مرجحات کوتاه شد، میگیم این دو دلیل تعارضا تساقطا، بعد رجوع میکنیم به اصل عملی که در مسئله هست. روشن آیون؟ و اگر بنا شد که هر دو دلیل دلیل لبی باشند، یعنی هیچ کدام به دلالت لفظیه، این همی فراموشن نکنم، زن در دلیل لفظی هم اگر یکی به اطلاق بود یکی به عموم بود، مثلا یک دلیل گفت اکرم کل عالمه، در دلیل دیگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، دومی اطلاق، اولی عمومه. باز میگن لفظ عام بر اطلاق مقدمه. چرا؟ چون میگن عام به دلالت وضعیه دلالت بر عموم داره و اطلاق به مقدمات حکمت دلالت بر عموم داره. یکی از مقدمات حکمت چیه آقایون؟ اینکه مولا در مقام بیان باشه و قرینه نیاورده. حالا میگیم ولذا اگر فرض کردیم بین دو دلیل متنافی ما یکی مطلق بود و دیگری عام بود، چون که مطلق محتاج به مقدمات حکمته، یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه ای نباشه برخلاف اطلاق، و عام به دلالت لفظی قرینه بر تقسیم بر این نظام میگن عام بر مطلق مقدمه. روشنه؟ پس چی شد آقایون؟ قاعده اصول اینه که اگر دو دلیل وارد شد هر دو عام بودند، بعد از تعارض اولا ما مراجعه میکنیم به مرجحات که در باب تعارض گفتن، اگر دستمون از مرجحات کوتاه شد نوبت میشه به تعارض و تساقط. در مرجحات هم گفتیم یکی مرجحات عام بر اطلاق مقدمه، اما اگر بنا شد دستمون از مرجحات کوتاه شد نوبت میرسه به تعارض. بعد از تعارض چی؟ تعارض و تساقط و مرجع میشه اصل عملی. روشن آقایون؟ اما اگر بنا شد که هر دو دلیل مولانا دلیل لبی باشن، خیلی خوب، هر دو دلیل مثل به اجماع یا به سیره مثل همین دلیل مورد ما، و اگر فرض کردیم هر دو دلیل لبی هستن، خب مسلمه که در مورد اجماع باز این دو دلیل لبی کدامشون نمیتوانند مقید دیگری باشند، زیرا در مقام چیز نیستن، عمومه دلالت لفظی ندارن. لذا چون قدر متیقن در مورد دلیل لبی نیست، اگر بین دو دلیل لبی در یک ماده اجتماع شد مرجع اصل عملیه. دقت میکنید دیگه دلیل لفظی حاکم نیست. اما اگر یک دلیل دلیل لفظی بود و دیگری دلیل لبی بود، قهرن میگم به این که در دلیل لبی چون باید رجوع کرد به قدر متیقن، قدر متیقنش به خاطر قدر متیقن رفعیت میکنیم از عموم، اما در غیر قدر متیقن همون عموم عام با اطلاق مقدم است و حاکمه. بشنه این قاعده اصولی در خاطر شریفتون باشه. خب حالا اگر اینطوریه بیایم این قاعده اصولی را در معنی حنفی
چی؟
من همین داره میگه دیگه، گفتیم اگه یک دلیل لبی بود و یک دلیل لفظی بود، دلیل لفظی بله؟ ها اگر برای شد که اون دلیل لبی قدر متیقن اینجا رو شامل میشه تخصیص میخوره، اما اگر فرض کردیم برای لبی نجمال داشت لا محاله الا امور لفظی مقدم میشه و در مورد شک مرجع میشود همون عموم عام. اما اگر هر دو دلیل لبی بودند و با هم در تنافی بودند یک موردی، اینجا میگیم هر دو دلیل با هم تعارض و تساقط میکنند، مرجع باز میشه همون اصل عملی. اصل عملی چیه در مقام آقایون؟ استصحاب نجاست یا قاعده طهارته. خلی خون در اینجا هست، این خونم در بدن مثلا پشه یا شپش موجوده و ما نمیدونیم که این خون اضافهش قطع شده از انسان یا اضافهش باقیه و بنابراین مورد شکه. اطلاق دلیل هم در مقام نیست که بگیم او مرجع باشه، فقط میدونیم قطعا که خون انسان نجسه، خون بق و پشه باز کنم که مگس و امثال اینها طاهره. اینجا هم حالا در شکم این وجود داره نمیدونیم که الان اضافه به انسان میشه یا اضافه به این مگس یا این شپش میشه. اینجا که باب اینطوری شد، آیا میتونیم استصحاب نجاست کنیم؟ کی میتونه بگه؟ استصحاب نجاست میتونیم بکنیم یا استصحاب نجاست جاری نمیشه؟ میگیم استصحاب نجاست جریانش مبتنی بر این که ما اولا قائل بشیم که در احکام کلی استصحاب جاری میشه. این مبناییست که مرحوم نراقی منکرشه، استاد خوبی هم به تبع نراقی میگن استصحاب در احکام کلی جاری نمیشه چون مقام مجعول با مقام جل تعارض داره. پس استصحاب ثانیاً بر فرض بگیم استصحاب در احکام کلی جاری میشه، حالا شک داریم که این نجس هست یا نجس نیست، استصحاب در جای جاری میشه که آقایون میگیم شبهه موضوعیه نباشه. اینجا که ما نمیدونیم این خونی که موجوده خون انسان است یا خون پشه، خواسته باشیم استصحاب نجاست این خون را بکنیم، به فرض که ما قائل بشیم که آقا استصحاب در احکام کلی جاری میشه، اینجا یه اشکال پیش میاد و اون اشکال اینه که میگن در شبهات مفهومیه که منشأ شک صدق موضوع است استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ ببینید ما الان خونی هست در میان شکم مثلا پشه یا شکم عرض کنم که شپش وجود داره، من نمیدونیم که این آقا اضافهش به انسانه یا اضافهش به شپشه، اگر به شپش باشه تاهه و به انسان نجسه. خب اینگه میخوام که ما استصحاب چی کنیم؟ بگیم آقا اون وقتی که در بدن انسان بود این خون که نجس بود، الان شک داریم که نجاست این خون از بین رفته که در شکم پشه است یا نه نجاست او از بین نرفته، میخوایم استصحاب کنیم بقاء نجاست را. خب استصحاب بقاء حکم در جایی است که موضوع همون موضوع سابق باشه. اگر بنا شد که این پشه این خون اضافه به انسان باشه، خود 100% باقیه. اگر اضافه به این پشه یا شپش باشه قطعا زائل شده. لذا چون میگن شک در حکم منشأ شکش در اصل وجود موضوعه، استصحاب حکمی جاری نمیشه. روشنه؟ خب عرض کنم این کلیات در ذهن شریفتون باشه، بعد تطبیق بکنیم در ما نحنفی، ببینیم در ما نحنفی آیا میتوانیم تمسک به قاعده طهارت کنیم یا تمسک به استصحاب کنیم، کجا جای تمسک به استصحابه، کجا جای تمسک به قاعده طهارته. و انشالله این تطبیقش را میگذارم برای روز شنبه، به شرطی که اینهایی که عرض کردم امروز در خاطر شریفتون باقی مونده باشه. و صلی الله علی محمد و آله.